توی حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چور و چرایی.
دوستان عزیز شنونده، حال خوبی، زمان خوبی و حتما اونهایی که دست به دعا بردند مطمئن باشند اگر در حق دیگران دعا کنند خیر اون به سمت خودشون برمیگرده. ما رو یادتون نره، من و همکارانم در رادیو گفتگو و تمامی همکارانم که زحمت میکشند و همراه شما هستند و سعی میکنند رضایت خاطر شما رو با برنامه‌هایی که از این آنتن و رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه جذب کنند، جلب کنند و امیدوار باشند که شما با ما قطع ارتباط نکنید و همراه ما باشید. اینجا رادیو گفتگوس، اینجا به وقت گفتگوس و قبول باشه. میخوام برم سراغ پیامک های شما. بهترین زمان هست، دقت کنید ببینید شمارتون هست، اسمتون هست. خیلی خوبه، دوستان شنونده ما از طریق ما ارتباط میگیرن با هم. 0917-74-89. آقای ثانی رحمتی شنونده ما از گرگان گفتن یه هفته است که درست حسابی حاضری نمیزنی آقای غفاری. آقای غفاری من دیدم شما حاضری زدید، نمیدونم حالا شماره رو من نمیتونم ارسال کنم ولی بگید حاضرید. خب به ساعت 22 دقیقه و 55 ثانیه، نه 22 دقیقه، یعنی 12 دقیقه ازش گذشته، الان شد 3 دقیقه. اینجا رادیو گفتگوست، اینجا به وقت گفتگوست. میخوام باز یک کتاب صوتی رو همکاران من آماده پخش دارن در قالب برنامه آوای واژه‌ها تقدیم حضورتون میکنه. یک کتابم من بگم، البته خیلی سال پیش خوندم، از اسماعیل فصیح، نویسنده بسیار توانمند خودمون جاوید. یادتون نره بخونید، دعا میکنید حتما. آوای واژه ها رو بشنوید.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. امروز با معرفی کتابی همراه شما هستیم که فلسفه و روانشناسی رو در هم آمیخته تا مسیر استعدادیابی رو برای ما روشن‌تر کنه. زرافه ها پرواز نمی کنن نوشته محمد سائی، مجموعه ای از 3 جلد که با نگاهی روانشناسانه دعوت می کنه تا بفهمیم چرا هر کدوم از ما در برخی زمینه ها توانایی پرواز نداریم و این کاملا طبیعیه. این اثر ما رو به سفری درونی می بره که در اون پذیرش توانایی های واقعیمون نشانه ای از رشد شخصیه. تمرکز روی نقاط قوتمون بهتر از تقلید از دیگران در بخشیه که قابلیتش رو نداریم و فقط وقت و انرژیمون رو تلف میکنه. این کتاب راهنمایی آرام اما قوی برای کسانیه که در جستجوی هویت حرفه‌ای یا رشد فردی هستن. برای افرادی که دوست دارن بفهمن جایگاهشون کجاست و در چه حوزه‌ای بیشترین توانایی رو دارن. دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب رو بشنوید.
اولین استعداد که اون رو براتون شرح میدم استعداد دستیابندگیه. کسی که از این استعداد بهره‌منده بی‌وقفه تلاش میکنه، او خسته نمیشه و همواره در پی کسب موفقیته. در صورتی که به نتیجه دلخواهش نرسه خودخوری میکنه، همواره دنبال رشد فردیه، احتمالاً مشترک مجله های موفقیته. او افراد رو بر اساس میزان موفقیتشون، خصوصا موفقیت شغلی، قضاوت میکنه. روزهای تعطیل برای او روزهای نخوته و علاقه‌ای به تعطیلات نداره. همواره کارهای روزانش رو لیست میکنه و در پایان روز تعداد کارهایی که انجام میده رو میشموره. اگر در پایان روز تعداد تیکایی که زده، یعنی همون کارهایی که انجام داده رو، کم باشه، حسی شبیه عذاب وجدان تجربه میکنه. معمولا سحرخیزه و اگر به هر دلیلی صبح دیرتر از معمول بیدار بشه کلافه میشه. هویت خودش رو نه در اون کسی که هست، بلکه در اون کارهایی که انجام داده میبینه. کمی مغروره و کمک گرفتن از دیگران رو نشانه ضعف میبینه. او معتقده که هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. دستیابنده ها معمولا در کار تیمی خوب عمل نمی کنن، ولی این توان رو دارن که به اندازه یه تیم تلاش کنن. غالبا در تفویض اختیار، یعنی سپردن کارها به دیگران، ضعیف عمل می کنن و معتقدن خودشون بهتر از همه می تونن از عهده کارا بر بیان. زندگی این فرد آلبوم موفقیت های اوه. معمولا خوب نتیجه می گیره، فتح قله برای او لذت بخشه، ولی نتیجه و این لذت کوتاهه و به محض دیدن قله بلندتر هدفی جدید در ذهنش شکل می گیره. تلاش چشمگیر و پشتکار این فرد مثال زدنیه، مثل یک کوه استواره و خستگی براش بی‌معنیه. اما بریم اتاق مشاوره.
اگر فکر میکنی شنیدن این کتاب براتون مفیده، میتونید به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا سر بزنید و مجموعه زرافه‌ها پرواز نمی‌کنند رو به صورت رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. شاید همه نتونن پرواز کنن، اما هر کسی میتونه در آسمون خودش بدرخشه. زرافه‌های درونتون رو بشناسین، اونها رو دوست داشته باشید و با گام‌های حقیقی جلو برید و همیشه در مسیر رشد باشین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
ساعت رو باز اعلام میکنم، 12:08:30 است. ما از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و اینجا به وقت گفتگوست. امیدوارم روز پنجشنبه بسیار بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برای شما روز پر از خیر باشه، پر از برکت باشه، پر از دوستی و صلح و مهربانی باشه و همدیگر رو دوست داشته باشید، که این دوست داشتنه نتیجهش به خودمون برمیگرده، که ما آینه همدیگه هستیم. هر چه کنیم به خودمون کردیم و بازگشتش به خودمون هست. اما دوستان عزیز شنونده، میخوام بهتون بگم تا ساعت 2 بعد از ظهر حتما ما فاصله هایی رو داریم و باز هم سعی میکنم اگر نتونستم پیامک شما رو بخونم، با شماره به شما اطلاع رسانی کرده باشم که ما میبینیم شما پیامک میفرستید و فرصت باشه که حتما هست پیامک های شما رو میخونم و میخوام بگم باز هم بحث کارشناسی داریم و یک سری میریم اتاق فرمان برمیگردیم. اگر باز شما نکته خاصی رو میبینید که در این بخش کاری باید به من و همکارانم گوشزد بکنید، ما با افتخار قبول میکنیم، آویزه گوش میکنیم و اطاعت میکنیم، امر شما رو سعی میکنیم برطرف کنیم، اصلاح بکنیم و آنچه که شما خواستار آن هستید تقدیم شما کنیم، هدیه به شما کنیم و امیدمون این هست که شما هم با ما همراه باشید. آخ که چقدر من این زرد خوشرنگ رو دوست دارم، اصلا عاشقشم، ولی خیلی دست نیافتنی شده. آقای بزرفشان برای ما بگید که چه بکنیم این زرد خوشرنگ زیاد تو دست و بالمون باشه. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمتتون هستید.
بزرگوارید آقا، من میخوام از طلا بگم و از گمان زنی هایی که من هفته پیش با شما صحبت کردم، یه چیزایی رو گفتید به گوش گرفتم، اما میخوام بگم درباره احتمال افزایش مجدد قیمت این زرد خوش آمدنی چقدر هست؟ کاهش قیمت طلا در روزهای اخیر یک مقداری تحلیلگران رو به بررسی احتمال افزایش مجدد این فلز گرانبها، البته بعد از نشست فدرال، پرداخته و این گمان زنی ها میره. شما چی میگید آقای بزرفشان؟ آقای بزرفشان صدای منو نداری؟
بله. خب ببینید، تحلیل بر اینه که باز در سطح دنیا از زمانی که حدود 20 روز پیش ما 350 دلار بازارهای جهانی افزایش داشتیم، تحلیل در این حوزه بر اینه که در سال 2026 اونس به 5000 دلار برسه.
بله.
خب اگه اتفاق بیفته قطعا بازارهای داخلی هم تحت تاثیر اون انجام میشه. حالا ممکنه این در زمانهای کوتاه باشه یا در دراز مدت، این یه موضوعی که حالا باید در زمان و روزش، ولی احتمال اینکه خیلی دیگه کاهش داشته باشیم با توجه به این تحلیلی که در سطح دنیا هست و با توجه به که استخراج طلا در سطح دنیا کاهش پیدا کرده، هزینه استخراج بالا رفته و یه مقداری سرمایه گذاری کشورها برای پشتوانه اقتصادیشون روی حوزه طلا بوده، الان قیمت ها نسبت به اوج افزایش هم بازارهای جهانی و هم بازارهای داخلی کاهش نسبی خوبی داشته و نسبت به اون افزایش ها الان اصلاح و کاهش ها خوب بوده. الان احتمالی که ما کاهش مجدد داشته باشیم خیلی کمه، ولی ممکنه تدریجی با زمانهای حالا ماها یا سال آینده که پیشبینی در تحلیل در سطح دنیا به افزایش ما تدریجی افزایشه و تجربه هم نشون داده طلا جزو فلزات گرانبهای دنیاست و همیشه سرمایه گذاری برای هم پشتوانه اقتصادی کشورها و هم مردم دنیا جزء پشتوانه های امنی بوده تو دراز مدت و جزء فلزاتیه که همیشه در کوتاه‌ترین زمان تبدیل به پول میشه و میتونن اون حرکتی که در رابطه با حوزه کاری که میخوان انجام بدن، حالا اقتصادی یا در رابطه با موضوعات نیازشون، خیلی انجام میشه و میتونه شرایطشون رو در اون زمانی که نیاز به سرمایه دارن و نیاز دارن که اون حرکتی که در رابطه حالا میتونه موضوع اقتصادی باشه، موضوع معنوی باشه، در کمترین زمان تبدیل به پول میشه. ولی الان ثبات قیمت‌ها رو داریم و به راحتی میتونن مردم مبادلاتشون رو انجام بدن.
آقای بزرفشان میخوام بدونم که تحلیلگران حالا احتمال یه مقدار افزایش مجدد طلا رو، البته باز پیوست صحبت‌های شما میخوام بگم، بعد از نشست فدرال رزرو چه اتفاقی میفته؟ پیش بینی چقدر واقع بینانه است؟ اصلا چه پیش بینی میکنید؟
بله ببینید، خب اینها یه بود نوسانات قیمت در رابطه جهانی، یه بودش همیشه پایداری قیمت دلاره. ببینید الان وقتی تو دلار پایداریش بهتر میشه، معمولا تجربه نشون داده قیمت طلا کاهشی میشه. وقتی پایداری دلار در سطح دنیا کاهش پیدا میکنه، معمولا طلا افزایش پیدا. حالا در زمانهای خود باید ببینیم که در اون زمانها چه اتفاقی میفته و اون نشست ها و حالا صحبت ها، بالاخره یه سری خبرهای سیاسی اقتصادی، اینها خودش نقشای مهمی در رابطه با موضوعات مختلف داره و میتونه شرایط رو در رابطه با آینده این صنعت و حوزه طلا تغییر بده. ولی خب میگم تحلیل، وقتی معمولا تحلیل در این حوزه تحلیلگرا افزایش اعلام میشه، خب تو دراز مدت هم خیلی شرایط رو تغییر میده و اون تحلیل ها همیشه درست در اومده.
آقای بزرفشان، من میخوام بدونم، البته خود شما یک بار جواب من رو دادید، گفتید اگر میدونستم خب خودم انجامش میدم. حالا میخوام طبق تحلیل های خودتون و به عنوان یک کارشناس، به نظرتون الان اونایی که قصد خرید دارن یا میخوان بفروشن چی کار بکنن؟ الان بهترین زمان
خودم میگم. من همیشه به همه میگم بخرید. زمانی که طلا رو لازم داری 24 ساعت 48 ساعت قبلش اقدام به فروش کنی، متوجه؟
بله.
و زمانی که میخواین اینو تبدیل بکنی 24 ساعت قبل باشه. و سرمایه گذاری برای طلا همیشه نشون داده جز سرمایه گذاری امنی بوده و من توصیه‌ام اینه که الان قیمت هم ثبات و کاهش نسبی شو طی کرده، الان زمانی هست که مردم میتونن به راحتی خرید و مبادلاتشو انجام بدن. خب من دیگه میتونم چون توی همایشی هستم.
و یه سوال کوچولوی دیگه میپرسم، رفع زحمت میکنیم آقای بزرفشان عزیز، فرصت دارید حدود یک دقیقه؟
باش.
خواهش میکنم. ماهای آینده رو برای ما توصیف کردید، سفارش های شما رو شنیدیم. الان برای ما بگید که من الان طلا دارم، ببرم بفروشم یا نفروشم؟
اون نه، ببینیم من توصیه، ببینیم ما که نمیتونیم بگیم که آینده چی میشه.
بله.
طلا رو میگیم شد موقعی، من نظرم اینه هر موقع که لازم دارم، اما این که بخوام طلا رو بدون این که نیاز دارم بفروشم خوب اشتباهه. تجربه های قبل رو ببینم و افزایشم.
خیلی متشکرم از شما، بزرگوارین. آقا زحمت کشیدین، خدا نگهدارتون باشه. صحبت کردم با نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، و همراه شما هستیم از رادیو گفتگو به وقت گفتگو.
با تو احساس عاشقی کرد، چشم من آسمون شد چون با تو زندگی کرد. با تو میشه رقم زد عشق و برای دنیا، حس میکنم نباشی سر به هوای دنیا. زیبای روزگار من عاشق تو، هی عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، هی عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، هی عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار We'll be right back.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
بیست و یک دقیقه و 16 ثانیه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم. شنوندگان زیادی هستند که به جمع ما پیوستند. امین عرف عربشاهی، رامیسا عربشاهی، پدر و دختری هستند که باز هم به جمع ما پیوستند. شماره تلفنشون رو حتما خدمت شما میگم. البته الان میخواییم بریم باز هم گفتگو داریم، باز هم با یک فاصله. من حتما شماره های شما رو خواهم خوند و پیامی که به ما ارسال میکنید. بحث و گفتگویی که داریم الان با جناب آقای دکتر اشراقی، کارشناس سیاسی هستن، روی خط تلفن رادیو گفتگو هستن. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرانقدر، مجری محترم و دستندرکاران برنامه خدمتتون هستم.
خیلی بزرگوارین جناب آقای اشراقی. من خبرها رو که می‌دیدم واقعا غزه زیر آتشه. خان یونس تقریبا به خاکستر تبدیل شده. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خان یونس در غزه و شهادت فلسطینیان که تمام دنیا عکس العمل‌های شدیدی داشتن. میخوام بپرسم، گزارش ها از حملات شدید هوایی به خان یونس در غزه وسعت این حملات و مناطق رو نشون میده. اول بفرمایید هدف چیه؟ چرا باید چنین اتفاقی بعد از آتش بسی که اون همه سر و صدا به پا کرد انجام بشه؟ تا باز بپرسم از خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل من خیلی مؤکد روی این موضوع تأکید کردم که ما به سه زاویه باید به موضوع نمایش یا شعاف شرم الشیخ توجه داشته باشیم.
بله.
بخشی از آثار و دستاورد این اجلاس سریع الوقوع ولی بدون وقوع نتایج مثمر و ثمر در افق زمانی کوتاه مدت یا حتی دراز مدت این بود که بالاخره یه عده‌ای از رهبران سیاسی به اجبار دور یک میز جمع بشن و در نهایت آقای دونالد ترامپ برای موجه کردن اقدامات خودش یا حتی بحث حضورش در صحنه سیاسی حاکمه آمریکا برای دور آینده، نه به عنوان رئیس جمهور، حتی در قالب یک شخص سیاسی، برای خودش زمینه‌های لازم رو به عنوان یک سری از ادله لازم مهیا بکنه. اما در قالب دوم تأکید داشتیم که رژیم قاسب صهیونیستی به سرعت به دنبال ایجاد نوعی تفرقه و رخنه در صف جریان مقاومت هست و در همین رابطه بعضی از گروه ها رو که حتی گرایشات عدیدهی به طرف داعش داشتن و دارن و حتی گروه هایی که در قالب قاچاقچیان مواد مخدر هم در اون اراضی در حال فعالیت هستن رو فعالتر خواهد کرد که بدنه جریان مقاومت رو دچار انفکاک بکنه.
آیا شاقی عزیز، من میخوام اینو بپرسم، اونهایی که اجلاس شرم و شیخ رو تشکیل دادن الان چرا ساکتن؟ اصلا چرا جامعه بین الملل هیچی نمیگه؟ گروه های مقاومت
توجه داشته باشید روی این موضوع. ببینید، اولا اینکه اونجا قرار نبود صلح به وجود بیاد. من همون روزم تاکید کردم این بازی صلح هست نه صلح. شما وقتی که وارد امر بازی ها میشوید مؤلفه های رو باید در نظر بگیرید. هر بازی بازیگرانی رو داره. اتفاقا دارم به این نکته میخوام اذعان بکنم که یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی ایران در مقام بازدارندگی در وقت و در موقعیت مناسب نسبت به رژیم قاسب صهیونیستی وارد عمل شد و در جنگ 12 روزه اونها رو بازار به عقب نشینی کرد، استفاده از این بحث بسیار مهم، یعنی قدرت بازدارندگی نظامی امنیتی بوده. این نکته خیلی مهمه. شما وقتی که حماس رو ور میذارید میارید و دور یک میز مینشانید، ظاهرا از لحاظ مجازی دقت داشته باشیم، در اون کنفرانس سه بخش رکین یا اساسی به اصطلاح کسانی که معمولا در این رابطه ایفای نقش میکردن، یعنی خود حماس و رژیم قاسب صهیونیستی و کشورهایی که میتونستن نافذ و موثر باشن، اصلا در این اجلاس حضور نداشتن. حماس وارد یک جریانی شد که مثلا بیاید در مقابل افکار عمومی جهان این اذعان رو داشته باشد که مخالف جریان صلح یا تبادل و گروگان‌ها نیست. و امروز اگر ما مشاهده میکنیم،
یعنی میفرمایید به این دلیل شرکت نکرد،
بله،
در این اجلاس.
بله بله، ببینید، شما تحت فشار افکار عمومی بودید، کشورهای مسلمانی مثل مصر، قطر و حتی ترکیه فشار لازم رو می آوردن و حماس برای این که خودش می دانست و رهبران حماس هم می دانستن که اساساً با رژیم قاسب صهیونیستی دور یک میز نشستن خیلی مفید فایده نیست، دقت داشته باشید در اون اجلاس اینا حضور فیزیکی پیدا نکردن و الان هم همینه. یعنی شما اگر خان یونس رو به اصطلاح مورد اصابت بسیاری از بمب‌های رژیم قاسب صهیونیستی مشاهده می‌کنید، فردا هم مناطق دیگر همین بستر رو خواهد داشت. آنچه که آمریکایی‌ها و رژیم قاسب برای این منطقه تعبیه و تدارک دیدند، ایجاد یک کشور فلسطینی با رویکرد محور مقاومت و پارادایم اون نیست. این رو باید خیلی از مخاطبین افکار عمومی که بعضی ها به غلط یا به اشتباه یا حالا انشاءالله صحوی میان جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میدن که با مثلا ایادی دشمن بیایید و مذاکره بکنید، تبعاتش اینه.
خب چه پارادایمی داره جناب شده؟ چه
پارادایم؟ این پارادایم جریانی است که وابسته به شخص نیست. شما نگاه کنید، آقای سنوار به مقام شهادت رسیدن ولی جریان مقاومت به حیات خودش ادامه داره میده. آسید حسن نصرالله هم همینطور. و از اون طرف مشاهده میکنید نسل جدیدی در قالبی از حماس و حزب الله داره به طرف رخنمایی میرسه که این نسل جدید ممکن است اصلا تاب‌آوری در مقابل فشارهای رژیم قاسب صهیونیستی رو مطابق آنچه که در گذشته بوده نشته باشه. یعنی خیلی فراتر برود جلو و اصلا وارد به هیچ گونه امر مذاکره‌ای نشود. پس ما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم، در مقابل رژیم قاسب صهیونیستی مقاومت اصل اساسی است و این مقاومت میتواند زمینه بازدارندگی در راستای یک ایجاد حفظ منافع ملی، در راستای ایجاد منافع نظامی برای ما رقم بزنه. و این نکته الان باید مورد اذعان توجه شما مخاطبین قرار بگیره که فشار دشمن الان در حوزه اجتماعی است. یعنی بس اصلا دشمن در رابطه با حوزه‌های اجتماعی داره ورود میکنه و این مسئله ممکن هست که در فضای مجازی بعضی تأثیرات رو در حوزه‌های اقتصادی مترتب بکنه. ما در یک تقابل همه جانبه با دشمنی هستیم که به هیچ معاهده و هیچ گونه قانونی پایبند نیست و بهترین ابزار در مقابل اون این است که شما با بازدارندگی و با قدرت به تقابل بپردازید. جریان فلسطین و قاموسی که در اونجا حاکمه هم